خب با این همه برلسکونی که هم شریک به چند شرکت با قذافیه، هم کمپانی ENI نفتی ایتالیا بزرگترین قراردادها رو بره، با همین حرفا بلا فاصله به این گروه پیوست، به فرانسه، به انگلیس، در سرکوب قذافی، اون هم برای خودش رو لیبرده گرفت. قذافی به دلیل این رابطه هایی که داشته، گذشته حمایت از تروریسم، اعتراف به این که در اون انفجار هواپیما ها بودند، به ویژه با این اظهاراتی که موسا کوسا اومده کرده، همه دنیا امروز میدونن. خیلی جالبه کاری که ایران با انیس نقاش کرد، اینم با همین متراهی سنکی اسمش بود،
بله،
که در دادگاه استاد انگلیس به اتهام انفجار و پیمای پنم محکوم شد به حبس ابد، اون رو با قراردادی که با بریتیش پترولیوم لیبی بست ما به ازاش خواستن اون از زندان آزاد شد به بهانه اینکه سرطان داره. جالب اینجاست که وقتی که وارد ترابلس شد، پسر قذافی سیف و رفت توی هواپیما بالای پله‌های هواپیما اونو در آغوش گرفت.
بله.
همون کاری که ولایتی‌ها از انیس نقاش در ایران کردن، اون استقبالی که در ایران کردن.
دقیقاً.
این گذشته هیچ جای جهان تقریباً نیست که آماده باشه، علاقه داشته باشه این آدم رو بپذیره. این یک. دوم، حکومتی که داشته، نظام قبیلگیش نشون میداد که شرق لیبی از شاید 30-40 سال پیش همیشه با غرب قذافی بد بود، به دلیل حرکت‌های خرفساد و زورگویانش حتی بخش‌های از قبیله قذاف خودش هم باهاش بد است. از این فرار کردن‌های وزراش و جنرال‌هاش هم میتونیم اینها رو بفهمیم. از طرف دیگه نفت لیبی در شرق لیبی 42 میلیارد بشکه ذخیره شناخته شده نفت داره، چند صد میلیارد متر مکعب گاز داره که رقمش دقیقا در ذهنم نیست. اینهایی که میگم بسیار مهمه. نفت لیبی از تمیزترین نفتای جهان به خاطر کم بودن سلفورش، در حالی که نفت خارجی که در ایران بیاد سلفور بالایی داره، به همین دلیل نفت ایران چندین دلار کمتر از این نفت ها فروخته میشه.
بله.
نیت دیگه نفت لیبی در اینه که هزینه اکتشاف و بازار آوردنش نزدیک یک دلاره.
بله.
اگر این رو در با هزینه اکتشاف ایران که از 4 دلار تا 8 دلار هست مقایسه کنیم، با 14-15 دلاری که در دریای شمال نروژ انگلیس باید بپردازن، میتونیم بفهمیم یعنی چی. تنها رقیب لیبی در این رابطه عراق که در گفته میشه حدود 50 سنت هر بشکش خرج برمیداره.
بله.
همونه که گفتم دوست شنوندگان تو پرانتز فکر کنن که
چرا
حمله به عراق یعنی چی.
بله. حالا چرا؟
در این رابطه شما فکر کنید نقشه جغرافیا را یه نگاهی بکنیم ببینیم لیبی کجاست. بله، لیبی با آمریکا دوره، آمریکا نفت به نفت لیبی احتیاج نداره، اما یک همچین کشور پر از نفت دقیقا در فاصله 150-60 مایلی ایتالیا قرار داره. به همین دلیل هم بوده که در گذشته ایتالیایی هر وقت بخواستن یه خود دست بالشون رو دراز کنن میرفتن لیبی رو استعمال میکردن.
بله.
کار میکردن. بله، یه قایقران معمولی هم راحت میتونیم مجسم کنیم که برای صنعت این کشورهای غربی، فرانسه و مراکش، اسپانیا و ایتالیا، همه غرب، این نفتی که به این سادگی هم هزینهش کمه، هم هزینه استخراجش، هم هزینه نفتش بسیار غیر قابل باوری نسبت به تمام مسیرهای جهان کمتره، چه جاذبه‌ای میتونه داشته باشه. پس اگر بیان ما کاری بکنیم که یا خودش رو پاک کنیم از نقشه لیبی بره و اگر نتونستیم اون بخش نفخیزش رو جدا میکنیم و نفس میگیریم ازشون و به اون سودی که میخواییم برسیم میرسیم. بیدلیل نبود که همین 10 روز پیش اولین محموله نفتی از شرق لیبی صادر شد و مصاحبه رو تماشا میکردم آقای وحید اسمش دقیقا یادم نیست در مصاحبه معرفی میکردن رئیس شرکت نفت شورای موقت انتقالی لیبی.
بله.
یعنی یه جمعی که اون به اصطلاح فیلسوف فرانسوی برنارد هنری لوی که یک افتخار به سهیونس بودنش میکنه که گذشته پر مسئله‌ای داره که بلند شده به قول خودش میگه رفتم در بنگازی هیچ که نمیشناختم پرسیدم رو اساتون میشن را جمع کردم ورداشتم بردم کاخ الیزه دستشون رو گذاشتم که دست سارکوزی که اگه اینا درست باشه که نیوزوی که هفته پیش اینا نوشته درست باشه هم به شدت به یک داستان به نظر میاد هم توهین به منطقه است و هم بلبشو بودن فوق العاده رو نشون میده در اونجا. حالا اونا شرکت نفت درست کردن در همین بحث های یک شنبه میزه گرد هایی که بود صریحا این نکته اومد که چه اشکالی داره که ما دو تا لیبی داشته باشیم. ما یک لیبی شرقی یه لیبی غربی، ما نمیتونیم به جنگ فرسایشی تن بدیم، هزینش برای ما قابل قبول نیست. به اندازه کافی در افغانستان عراق هزینه کردیم، الان به صلاح ما نیست که به یک جنگ دراز مدت در اونجا تن بدیم و هی هزینه بکنیم. این 220 موشک کروز که پرتاب کردیم هر کدوم گفتن روز اول 1 میلیارد دلار هزینه داشت. خب این کار نمیتونیم همیشه ادامه بدیم، پس این چه ایدیم نداره که دو تیکش بکنیم. اما آقای برژنسکی میگه که ما جیم بیکر میگه که ما در گذشته از این کار نتایج نامطلوب گرفتیم. میگه ما در کره به بن‌بست رسیدیم، نتیجهش همینه که میبینیم، یک کره شمالی هست یک کره جنوبی. در ویتنام به بن‌بست رسیدیم، ویتنام شمالی جنوبی، این البته اون توضیح زیاد نمیده، من میدم که این دوتا یکی شدن و یکی از معدود رژیم های استالینیستی و اتوریتریان جهان در اونجا مستقر شد. ببینم کارنامه در بخش دخالت های بشر دوستانه به این اشاره خواهم کرد. این یکی از نمونه های انسان دوستی زیادی در ویتنامه که 5 میلیون 4 میلیون کشته به جا گذاشت. حالا ایشون میگه ما در اونجا به بن‌بست رسیدیم، بعد میگه در عراق هم گرچه البته چون جمهوری خواهه و علاقه من نیست خیلی انتقاد بکنیم که البته اون جای بحث زیادی، ولی در عراق هم و من مطمئن نیستم که در اینجا دچار اشکال نخواهیم شد. یعنی تقسیم کنیم بریم جلو تا یک لیبی و تلیبی شرقی درست بشیم. اینها نشون میده که یه نکته رو برای همه ما روشن میکنه که این بحث رو در نشستای بعدی ادامه خواهم داد، اون همینه که ما به روشنی آفتاب به وسط آسمان داریم میبینیم که میلیون ها انسان در اون منطقه از جهان سرنوشتشون، معاششون، اقتصادشون، خانواده و زندگیشون، خوشبختیشون همه و همه عدد و رقمه و در چارچوبه و در چرچه سود و زیاد. اینی که دارم میگم همینطوری نمیگم، مشخصا گفته شده که ما فیزیبیلیتی رو باید در نظر بگیریم، ببینیم سودآوری هر تصمیمی که میگیریم باید از قانون سود و زیان تبعیت کنه، حساب میکنیم ببینیم سود ما در چیه. تا حالا سود ما این بود که بلنسی بین ثبات و ارزش هامون در اونجا ایجاد کرده بودیم، کار به دیکتاتور نداشتیم. حالا شرایط عوض شده، باید دوباره بلنسی بین ایدئال هامون یعنی منافع به اصطلاح ملیمون و نظام های نوینی که با اراده مردم رو کار میاد باید درست بکنیم. پس در اینجا اونه که هرگز به حساب نمیاد، یعنی که واقعا اون میلیون ها نفر انسان و منطقه چی میخوان. واقعا این درست که ما بگیم که شما کنار واسید اجازه بدید اون مردم خودشون تصمیم بگیرن، اجازه بدید که خودشون صلاح بگیرن. اگر دموکراسی واقعا بیرید و شرطه، اگر دموکراسی یونیورساله، اگر دموکراسی به مفهوم تبلور اراده ملی یک مملکته، چگونه ما به خودمون اجازه میدیم که صریحا در سخنرانی ها و تحلیل هامون بگیم که ما باید اول به نتیجه نگاه کنیم، اگر نتیجه منافع ما رو به خطر بندازه نباید بپذیریم. یکی از این تحلیلگرا صریحا میگه که ما از نوع انتخاباتی که در قضه شد خیلی هم سالم بود، تقلبی هم توش نشد، و یا انتخابات پارلمانی لبنان که شد اصلا خوشحال نیستیم، نباید اجازه بدیم اتفاقات بیفته.
بله،
این دست بزرگ است برای همین ما باید توجه بکنیم. من در نشست بعدی درباره ارزش های درستی اخلاقی دخالت بشر دوستانه اشاره خواهم کرد و نگاهی به سابقه دخالت های بشر دوستانه دست کم در صد خورده سال پیش تا حالا خواهم کرد که از اونجا بریم به بقیه بحث رو برسیم.
درود بر شما باد، خسته نباشید، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار، روز روزگار بر شما خوش.
روز روزگار بر شما هم خوش، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره مسئله لیبی و دخالت‌های بشردوستانه، این پرسش اساسی که اصلا این دخالت بشردوستانه یعنی چه؟ آیا واقعا دخالت بشردوستانه وجود داشته یا دارد؟ اگر وجود دارد، این دخالت بشردوستانه چگونه باید باشد؟ و اینکه آیا قدرتی یا قدرت‌هایی تصمیم به دخالت بگیرند کافی است یا خیر؟ جنگی که هر دقیقهش حدود 2 میلیون دلار خرج دارد، این هزینه ها را چه کسانی باید بدهند؟ چرا فردا در لیبی همان نشود که امروز در افغانستان برپاست؟ بنابر منابع غربی، قذافی 30 میلیارد دلار طلا یا 30 تن طلا و میلیاردها دلار پنهان کرده؟ طرفداران هم قبیله‌ای و عامی قذافی و بنابر گفته کارشناسان غربی پیروان قذافی، نه چون طرفداران فرمایشی ساندیسی در ایران و یا دیگر کشورهای استبدادی. آیا این نگرانی وجود ندارد که لیبی وارد یک جنگ فرسایشی می شود که در درجه اول جان انسان هاست که تومه آن خواهد شد و صدها هزار بی خانمان و پناهنده و چند پاره شدن آنجا؟ وضعیت پناهندگان و چگونه برخورد سارکوزی در فرانسه و دولت ایتالیا با آنها در این شرایط؟ پیش زمینه تجاوز و بمباران‌ها با سخنان غیر مسئولانه قذافی و تکرار آن صدها بار در رسانه‌های غربی و جهان؟ این پرسش از خود که پس از این مدت بیش از 1 ماه از تاریخ حمله و تجاوز، آیا این کار درست بوده یا خیر؟ و باز این پرسش که وقتی دلمان به حال غیر نظامیان کشته شده مخالف قذافی اینقدر می سوزد، آیا نباید دلمان به همان اندازه برای کشته شدن غیر نظامیان طرفدار قذافی هم بسوزد؟ خبر خبررسانی رسانه‌های وابسته به سیستم‌ها که از تلفات مخالفین و حملات قذافی خبر می‌دهند و کمتر خبری درباره ضایعات و کشتار آن طرف. کار واقعی مردم در لیبی چیزی جز تایید اوامر دیکتاتور نبود. نگاهی به آنچه روی داد، نگاهی کوتاه به آنچه در منطقه و کشورهای آن به وقوع پیوست که باعث و آغاز این جنبش ها و حرکت ها گردید. آیا فیسبوک باعث این خیزش ها و قیام ها در مصر و دیگر کشورها بود یا اینکه یک وسیله بود که از آن استفاده درست شد؟ تبلیغاتی که در این باره می شود؟ چگونگی ارتباط مردم در انقلاب ها و خیزش ها و نمونه آن در انقلاب سال 57 ملت ایران؟ سخنان برژینسکی درباره باور مردمان منطقه از آمریکا و اینکه آمریکا تبدیل به یک چهره استعمارگر امپریالیست در نظر آنها می باشد. رسالت آسمانی که خدا به اینها برای هدایت جهان داده. چرا این همه با امپریالیست ستیز می شود؟ فاکس نیوزیستای وطنی، نتیجه دخالت ها و چند پاره کردن آن کشورها و در همین رابطه قصد و هدف تجزیه کشورمان توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.